سلسله نشست های استاد دستمیر با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس قم جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در جلسات قبل در خصوص منظومه اخوت بود به عنوان جامع ترین و کامل ترین نظام تعاملات اجتماعی انسانی. عرض کردیم که در نظام بشری امروز نوع فلسفه های رایج و نظامات رایج بشری امروز به دنبال یک مکانیزمی هستند که بتونن بهترین نوع پیوند اجتماعی و نوع مکانیزم ارتباط اجتماعی رو کشف کنن و به واسطه اون به جوامع هویت بدن و به ارتباطات انسانی هویت بدن. نسخه های مختلفی مطرح شده، روش های مختلفی مطرح شده. در دین مبین اسلام و در نظام تفکری اسلامی سنتی و قاعده ای وضع شده که این سنت و این قاعده، عرض کردیم که جامع ترین، جذاب ترین، کامل ترین، پایدار ترین، پرسود ترین، بعد قریب شاید به 35-6 عنوان و فایده برای این مسئله ذکر کردیم. معذر سروران عزیز و ارجمند، چه دوستانی که جلسه رو در فضای مجازی دنبال میکنن، چه دوستان حاضر در جلسه، این مجموعه از فواید رو شروع کردیم یک به یک بحث کردن. 5-6 عنوان رو بحث کردیم تا جلسه قبل که بحث ما در تولید قدرت بود به واسطه ارتباط برادری و اخوت، که یکی از فواید و ثمرات قاعده اخوت، اخوت درست و رفاقت درست، اینه که در رفاقت درست یک قدرتی تولید میشه برای طرفین. بعد این قدرتی که تولید میشه یا ناظر به حیات مادی انسانه در بعد علمی، در بعد معیشت، در بعد زندگی، یا ناظر به ثمرات اخرویه برای انسان. به هر تقدیر اون قدرتی که برای انسان تولید میشه جذابیت داره، مطلوبیت داره. انسان به طور طبیعی دوست داره با کسی یا با کسانی ارتباط داشته باشه یا نوع رابطه ای رو ایجاد کنه که این رابطه او رو به ضعف نکشانه، بلکه این رابطه موجبات قدرت رو براش فراهم کنه. بعد به تفصیل بیان کردیم که به چه نحوی تولید قدرت میشه در رابطه اخوت اسلامی و دینی. در این جلسه عنوان بعدی بحثمون رو درش ورود میکنیم، اون هم به عنوان این که رابطه اخوت جامع ترین نوع رابطه است. در ارتباطات جامعیت رابطه و کامل بودن رابطه خیلی برای طرفین ارتباط مهمه. معمولا انسان ها از روابط ناقص، ابتر، کم فایده، کم ثمر پرهیز دارن. دوست دارن وقتی با یک کسی میخوان ارتباط برقرار کنن یا با یک کسانی، احساس بکنن که این رابطه خیلی رابطه کاملیه، خیلی جامعه. این رابطه همه ابعاد وجودی انسان رو حد دلم کن در بر میگیره. در رابطه اخوت به گونه ای طراحی شده که این رابطه از دنیا شروع میشه به آخرت امتداد پیدا میکنه. حالا نوع روابطی که امروز در دنیا تعریف میشه و مکتب ها و مشرب های فلسفی تعریفش میکنن، نهایتاً یه رابطه دنیویه، اگر کامل تازه تعریف بشه. این رابطه و این قاعده ای که تعریف میشه در مکانیسم و منظومه یا قوت، از دنیا شروع میشه، امتدادش به آخرت کشیده میشه. خیلی از روابطی که سببی یا نسبی در دنیا وجود دارن در آخرت از هم میپاشن و پایدار نمیمانن، ثابت نمیمانن، ولیکن این رابطه باقی میمونه. این خیلی اتفاق مهمیه. مثلا این که در آیات داریم یوم لا ینفع مال ولا بنون، این که حتی فرزندان انسان فردای قیامت هم ارتباطشون با انسان قطع میشه، مال انسان روشنه. این که یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، اصلا یه شرایطی به وجود میاد که انسان از هر کسی که بیشترین قرابت رو باش داره، برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، یعنی ببین این پیوندهایی که خیلی علی ظاهر در دنیا پیوندهای مستحکمی هستند، این پیوندها از هم میپاشه و انقطاع به وجود میاد. یعنی این پیوندها اینقدر محکم نیست، نگهدارنده نیستن با قوت. فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ، اصلا کلا نسبت ها قطع میشه وقتی نفخ صور میشه، اصلا همه این نسبت ها و ارتباطات به یک باره منحدر میشه، نمیتونن استقامت بکنن و ماندگاری ندارن. یه چیزی باقی میمانه در این روابط. میفرمایید میخواید این رابطه نسبی سببی رو که دارید تو اون دنیا ادامه بدید، یعنی عامل نگهدارندش رو میخواد معرفی کنه. خود صرف ابوت یا بنوت نگهدارنده نیست، صرف مثلا برادری یا خواهری صرفش نگهدارنده نیست. میفرمایید یه عامل دیگری که اون عامل هم عامل منظومه اخوته، این عامل اگر میخواهید شما در فردای قیامت با همدیگه باشید، این عامل رو بهش توجه بکنید. این میتونه ارتباطات شما رو الی ابد حفظ بکنه. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اهل ایمان چجور میشه که ذریهشون ازشون تبعیت میکنه؟ ذریهشون و نسلشون رو یه جوری میشود بهشون وصل کرد و جمع کرد باهاشون. این اتباع ذریهشون از اونها به ایمان الحقنا بهم ذریتا، یه رابطه ایمانی اگر بینشون برقرار باشه، غیر از این روابط عادی، اگر رابطه ایمانی و الهی بینشون برقرار شد، یعنی این پدر پسریه شد الهی، این همسریه شد رابطه خدایی، این اخوته شد رابطه ایمانی و الهی، میفرماد الحقنا بهم ذریتا، ذریهشون بهشون ملحق میشه، اینا در فردای قیامت با هم دیگه زندگی میکنن. بعد اساس رابطه اخوت رو وقتی عامل نگهدارندش و عامل اصطلاحاً چسبندگی ارتباطات بین دوستان رو بیان کرد، فرمود انما المؤمنون اخوه، یعنی به قربون صدقه رفتن و به چاکرتم نوکرتم عزیزمی چه اینها نیست، انما المؤمنون اخوه. اخوت حقیقی در سایه ارتباطات ایمانی شکل میگیره. بعد اینجا هم تأکید بر این معنا که حتی ارتباطات خانوادگی رو میخواید امتداد بدید، چون بعضیا این مسئله است براشون که مثلا ما فردای قیامت میتونیم خانوادمون رو ببینیم، با هم ارتباط داشته باشیم، یک جا باشیم با هم دیگه. میفرماید بله، شما در چنین صورتی که با هم دیگه در دنیا پیوندتون پیوند ایمانی باشه میتونید با هم دیگه باشید، بله اگر پیوندتون ایمانی نبود نمیتونید با هم دیگه باشید. و این علا سرور متقابلین، این رابطه و برادران مؤمنی که فرمود علا سرور متقابلین، بر تخت‌های رو به روی هم دیگه نشستن، می‌فرماید این دوستانی هستن که این کدوراتی که در قلب‌هاشون بوده، قلب‌هاشون صاف شده، با هم دیگه رفیق شدن، ارتباط رفاقتی هم مبتنی بر منظومه ایمان بوده، بعد اینا در فردای قیامت با هم دیگه علی سرارین متقابلی. این پیوند حفظ میشه، این رابطه حفظ میشه. پس این پیوندی که هم دنیوی باشه هم اخروی باشه، در هیچ نظام فکری و تفکری و نظام اجتماعی در دنیا وجود نداره. تنها قاعده ای که این جامعیت رو داره که هم ارتباطات اجتماعی نظام دنیوی رو شکل میده و هم ارتباطات اجتماعی و ارتباطات اخروی رو شکل میده، این قاعده اخوه. حالا من به بعد مادی قضیه اشاره می کنم. ثمرات وقتی میگیم که این جامعیت ارتباط، جامعیت ارتباط در بعد حیات مادی، که رفاقت حقیقی در بعد حیات مادی چه الزاماتی، ثمرات و فایده‌ای برای ما داره. اولین تطبیقی که داده میشه خیلی تطبیق عجیبیه. میفرماید که کل اسلام یک طرف قضیه برای شما ثمر داره، رابطه اخوت ایمانی هم یک طرف. یه روایت عجیبیه میفرماید که ما استفاده امرؤ مسلم فائده بعد فائده الاسلام مثل اخ یستفیده فی الله. چقدر انسان از اسلام فایده میبره، از دین. میفرماید که اگر بخواد یه مثال برای شما بزنه که یه استفاده دومی مثل مقدار استفادهی که شما از دین کردید، میفرماید که استفادهیه که شما از یک برادر مؤمن میبرید. این ظاهرن اخوک دیناک، ظاهرن از اون طرف هم هست که دینو که اخوک. این هم این طرف قضیه، المرء علی دین خلیلی و قرینه. یعنی اصلا کنه این که این ارتباط، اصلا این ارتباط مقوم دین انسانه، رابطه های اجتماعی انسان، این که با کی رفیقه، با کی ارتباط داره، نشون دهنده اینه که کنه این که یه دین پذیرفته، نه یک رفیق پذیرفته، کنه این که اختیار دین کرده، اختیار مذهب کرده، اختیار مکتب کرده. چطور فرد مثلا بیاد مسلمان میشه، مسیحی میشه، ارزم یهودی میشه؟ کنه که وقتی داره یه برادری رو انتخاب میکنه، یه رفیقی رو داره انتخاب میکنه، داره اختیار دین میکنه. اینطور نیست که یه امر ساده‌ای باشه. ببین خب یه رفیقه، امروز مثلا یه سلام علیک داریم، فردا هم خداحافظ، مثلا ارتباطمون رو به راحتی قطع میکنه. آثار داره، پیامد داره. اینجوری نیست که مثلا به سادگی باشه بگی یه مدت برم مسیحی بشم اشکالم نداره، بعد خوشم نیومد ترک میکنم، یه مدت میرم فلان دینی میشم ترک میکنم، یه مدت میرم فلان دینی میشم رها میکنم. میفرماید رفاقت اینجوریه، اینقدر اثر داره. میفرماید اسلام چقدر به شما فایده رسونده وقتی اختیارش کردید، یه رفیق هم همینقدر به شما فایده میرسونه. یه رفیق خوب، یه برادر خوب اینقدر برای شما فایده داره. بعد شروع میکنن به برشماری بعضی از اون حقوقی که برادران بر عهده همدیگه دارن و فایده‌ای که باعث به همدیگه برسن. میفرمان این که میدونید شما در مال همدیگه شریکید، وقتی رفیق میشید شما روی مال همدیگه میتونید برنامه ریزی کنید. مال رفیقت رو مال خودت بدونی، مال خودت رو مال رفیقت بده. چند روایت مفصل پشت سر هم دیگه از امام صادق علیه السلام برشماری میشه اینجا. بعد راوی عرض میکنه که خب آقا ما حالا اینطور نیستیم، واقعا رابطمون درسته با هم رفیقیم، صمیمیم، سلام علیک داریم، ولی مثلا اگر یک کسی به من گفت این شیء رو به من بده، این مالت رو مثلا به من بده برای خودم، اینطور نیست که من با طیب خاطر و خوشحال بشم از اینکه یه مثلا خواسته ای از من داشته و من به راحتی به او دادم. شاید اصلا خیلی اگر لطف بکنم با اکراه مثلا یک چیزی رو بهش بدم. حضرت می فرماید ایجی ار رجل من کم الى اخی فیدخل یده فی کیسه و یأخذ منه حاجته لا یجبهه ولا یجد فی نفسه علما. آیا اینطور هست که یه برادر مؤمنی بیاد از حساب شما یه پولی رو برداشت بکنه به حسب نیازی که داره؟ چون نیازی داره، شماره حساب شما رو هم میدونه، مثلا کارت شما در اختیارشه، میتونه راحت از حساب شما برداشت کنه، از حساب شما یه برداشتی بکنه، بعد شما هیچ گونه تعلم خاطری براتون ایجاد نشه از این مسئله. راوی میگه که لا والله ما هم کذا. نه واقعا اینجور نیست. یعنی اگر یک کسی بیاد مثلا 10,000 تومان بدون اجازه من از حسابم برداشت بکنه، خیلی براش تبعات داره. هر چقدر هم میخواد رفیقم باشه، نزدیک باشه، حالا کلی باید اجازه بگیره، کلی من باید فکر بکنم، محاسبه کنم، ببینم پول اضافه دارم بهش بدم، پولی که بهش نیاز ندارم، پولی که مثلا هیچ کاری باش ندارم، تمامی داستانه که همه تقریبا بهش مبتلا هست. بعد حضرت می فرماید که والله لو کانو کذا ثم اجتمعت شیعت و جعفر ابن محمد علا فخذ شاتن لأس درم. حضرت می فرماید بله، اگر اینطور بودید، یه سفره بودید با هم دیگه، من یه چیزایی رو به شما میگفتم، یه چیزایی رو برای شما صادر میکردم، یه فرمانهای ویژه‌ای بهتون میدادم. چون ظاهرم بس این بوده که آقا شما مثلا بیایید بگید ما چه بکنیم چه نکنیم. بعد حضرت میفرماید خب ببینم اول رابطه بین شماها چه جوریه که اگر من بخوام فرمانی به شما بدم شما چطور عمل میکنید؟ اینطور هستید؟ اینقدر پیوندتون با همدیگه عمیقه؟ عرض میکنه راوی نه، اینطور نیستید. بعد حضرت میفرماید یه سفره نیستید دیگه، یعنی اینطوریه که سفره شما جای خالی برادرتون رو داشته باشه، جای برادرتون رو خالی کنید سر این سفره، بگید شریک منه در این سفره زندگی، در سفره زندگی برادر مؤمنم شریک منه. اینطور حالتتون؟ حواستون جمع به این قضیه که او گرسنه است، تشنه است، داره نداره؟ عرض میکنه نه، اینطور اینقدر حواسمون جمع نیست. بعد کنه که حضرت میفرمه پس انتظاری از من نداشته باشید. انتظاراتی داشتن که آقا شما بگو ما چنین میکنیم چنان میکنیم. حضرت میفرمه اینجوری نیست. بعد یه روایت دیگری راوی میبینه که امام علیه السلام نیمه شب حرکت کرده، یه مقدار زیادی نون تهیه کرده حضرت، برده برای فقرا. راوی میگه ما بعضی شیعیان مثلا مراقبت میکردن از امام، در کنار امام بودن شب و روز. میبینه که حضرت شبانه راه افتاده تنها، یه به دنبال امام راه افتادن، رفت در بیابان بنی ساعده، یه محلی بود، یه تعداد از فقرا حالا کپرنشین بوده اون محل چه بوده، یه چنین شرایطی داشته. بعد میگه خواب بودن اون بندگان خدا، بعد حضرت توی محل هر کدامشون زیر عباش، محلش، کنارش یه نون دو نون میذاشته، این قرص نونایی که برده بودن. بعد راوی میگه عرض کردم که آقا اینها از شیعیان شما هستن؟ از شیعیان شماست. حضرت فرمود که اگر از شیعیان من بودن نمک خونم رو باشون نصف میکردن. انسان شیعه هست، مسلمونه، هرچی دین دیگه. نه حضرت میدونست نیستن، حضرت میدونست که نیستن، فرمود که اگر اینها از شیعیان من بودن که نمک خونم رو باشون نصف میکردم، نمک دونم رو نصف میکردم با اینها، زندگیم رو نصف میکردم، نمیذاشتم اینجور باشه. حالا در حد توانم به عنوان وظیفه انسانی که این بندگان خدا حداقل گرسنه نخوابن. یعنی رابطه وقتی که شما مثلا میرید همکیش و همدین و در یک ارتباط اخوتی به همدیگه قرابت پیدا میکنید که اصلا خیلی شرایط سخت میشه، تکالیفی که ایجاد میشه برای همدیگه. چند تا فایده دیگه، حضرت فرمود تبار رو و تواصلو فینسی الله فی آجالکم و یزید فی اموالکم و تعطون العافیه. سه تا فایده براتون داره اخوت درست. یکی طول عمر برای شما میاره، عجلتون رو به تأخیر میندازه. هر کسی عمیق‌تر ارتباط برادری برقرار بکنه عمرش طولانی تر میشه، عجلش بیشتر به تأخیر میفته. یک دوم میفرماید که در اموالتون توسعه ایجاد میشه، وسعت مال پیدا میکنید. و سوم میفرماید که عافیت پیدا میکنید، سلامتی در زندگیتون برقرار میشه. ببینید هم طول عمر، هم سلامتی و هم ازدیاد مال، این از برکات دنیوی اخوت. هنوز به بحث‌های اخرویش هم نرسیده، میگه این الزامات رو اینطور باید رعایت کنید. او رعایت ها رو بالا گفت، این فواید رو داره، این ثمرات و این برکات رو برای شما داره. اینکه در رفع نیاز برادر مؤمن اگر اقدام بکنیم چقدر ثمر داره، اینا رو گفتیم، این سه مورد رو. بعد شروع میکنه مثال های مختلف زدن. مثلا اینجا اگر که شروع کنید برای ادای حاجت برادر مؤمن، مؤمن مؤمن یمشی لأخیه المؤمن فی حاجت الا كتب الله عز و جل له بكل خطوه حسنه و حتی عنه بها سیئه. و هر قدمی که برمیداره برای رفع نیاز برادر مؤمنش، بابت هر قدم یک حسنه برش ثبت میشه و یک گناه ازش پاک میشه. بعد حضرت شروع کنه عدد رو بالا بردن، ده حسنه چقدر چقدر، همجور عدد رو بالا میبره که شما وقتی اقدام میکنی، شروع میکنی حرکتی میکنی، میخوای یه جایی بری مثلا یه چیزی براش انجام بدی، جا به جاش کنی، بیمارستان ببریش بیاریش، یه جایی برسونیش، یه مسئله رو ازش حل بکنی، یه چیزی رو براش برسونی، به یه جایی برگردونی، هر مسئله ای، هر نکته ای که انسان یه اقدامی میخواد برای برادر مؤمنش انجام بده. خیلی اوقات ما مثلا تلقیمون این میشه که با بیشتر نماز خوندن یا بیشتر عبادت کردن یا بیشتر بعضی از اعمال این چنین رو ثوابها رو اونجا میگردیم، اونم سر جای خودش هست. ولی شرایط زندگی عمومی انقدر میدان کسب و ثوابه که حد و حساب نداره که از این غفلت میشه. طواف میکردم، راوی میگه کنار امام بودم، یکی از این دوستان رفقای ما من رو کنار خانه خدا ایستاده بود، خارج از طواف بود، من رو صدا میکرد. بعد خب طواف داشتم میکردم، طوافم لازمم بود، حضرت من رو دید گفت که میشناسیش؟ گفتم بله، از شیعیان و از دوستان ما هست. بعد حضرت گفت که خب چرا نمیرید، داره صدات میکنه. عرض کردم که آقا توافم خراب میشه. حضرت فرمود اشکال نداره، توافت رو بشکن برو. گفت توافم رو شکست. این از امام صادق. شبیه این اتفاق از امام حسین نقل میشه که فردی میاد در به خانه حضرت سیدالشهدا، از او یک مسئله ای رو طلب میکنه، یک نیازی رو. بعد حضرت بهش میفرمود این همه راه اومدی، امام حسن برادرم سر راه بود، چرا اینقدر به زحمت افتادی تا اینجا اومدی؟ به امام حسن میگفتی برات برآورده میکرد، عرض کرد که آقا سراغ ایشون رو اول گرفتم، گفتن معتکفه. گفتم معتکفه دیگه، من مزاحمش نشم، دیگه آمدم به شما زحمت دادم. حضرت می فرماید که اگر می رفتی اعتکافش رو می شکست و می آمد حاجت تو رو برآورده می کرد، نیازت رو رفع می کرد. بعد مقدمه این روایت اینه که من ذهب مع اخیه فی حاجتن قضاها او لم یقضها کان کمن عبد الله عمره. اصلا رفتی یه کمکی به برادر مؤمنت بکنی، نشد، اقدام کردی چه کاری براش بکنی، حرکت هم کردی، او کاره نشد، اصلا محقق نشد، نتونستی نیازش رو برآورده بکنی. حضرت می فرماید همین که اراده کردی که به برادر مؤمنت کمک کنی، حرکت کردی، او هم نشد، او اتفاق که ان این که طول عمرت رو شما در حال عبادت هستی، طول عمرت رو. اینکه گاهی وقتا هم بعضی از حوائج رو انسان نمیتونه برآورده بکنه، مشکل حل کنه، ولی یه طوری رفتار میکنه دل طرف مقابلش رو به دست میاره. یه برادر پاسداری یک مرتبه آمد پیش من، گفت فلانی من از سپاه انصراف دادم، رفتم دنبال یه کار دیگه 2-3 ساله، حالا پشیمون شدم که چه اشتباهی کردم انصراف دادم از پاسداری، میخوام دوباره برگردم، حالا هرچی تلاش میکنم دیگه میگن آقا انصراف دادی رفتی نمیشه، شما نمیتونی یه کاری برای من بکنی؟ خب اون فرمانده لشکر یه رفاقتی با ما داشت، من یه یادداشتی توی کاغذ کوچیکی نوشتم، این بنده خدا خیلی پیگیری کرده بود، یکی شاید چند ماه یا 1-2 سال اصلا پیگیر بود، هرچی هم اظهار پشیمانی میکرد یک کسی قبول نمیکرد ازش، مثلا دیگه شما از سیستم خارج شده دیگه امکان نداره. بعد نمیدونم چی جور شد، منم نمیشناختمش اصلا، آمد پیش من، منم نمیشناختم این فرد، گفت آقا اینجوری هست داستان من اینه، انصراف دادم اشتباه کردم. گفتن شما این فرمانده لشکر رو میشناسی، این فردم میتونه مشکل من حل کنه. گفتم خب باش. یه کاغذ کوچیکی بود، یادداشتی نوشتم همین روایت رو که در فردای قیامت اگر مشکل برادر مؤمنت رو حل کردی در فردای قیامت، خدای متعال تو رو تحت ظل خودش قرار خواهد داد و مشکلاتت رو حل کرد. حامل نامه برادر شماست. دادم دستش. این بنده خدام رفت با یه تلاشی شق الانفسی، میگفت خب وقت نمیدادن که مثلا من نمیشناختن که بگم آقا با فلانی میخوام صحبت بکنم، گفتن آقا زور برای نماز میاد میره مثلا این مسیرش، منم ایستادم سر راه، این بنده خدا آمد بره نماز، گفتم جلوش رو گرفتم گفتم که فلانی یادداشت داده برشون، گفت یادداشت شما رو خون، چون خودش اومده بود برای من تعریف میکرد دیگه از زبان خودش، گفت یادداشت شما رو خون، بعد گفت که خب مشکلت چیه؟ گفتم آقا اینجوریه، بعد گفت که قسم جلاله خورد، گفت این مشکل حالا دست من نیست، این دیگه به گزینش تهران برمیگرده دیگه، مثلا دست استان و اینا خارج شده، این روال دیگه گزینشیه به تهران برمیگرده، اگر واقعا اینجا بود هنوز مشکلت در اختیار من بود، من پیگیری میکردم برای حل مشکلت، ولی چون دیگه رفته اونجا، مگر اینکه مثلا یه وقتی من مأموریتی برنامه‌ای دارم تهران برم رو بزنم برای این مسئله و پیگیری کنم، ولی واقعا این مشکل حالا از عهده من خارج شد. گفت خب خیلی خوب برخورد کرد، یه توضیح منطقی هم به من داد و تقریبا من راضی شدم. گفت ولی اتفاق قشنگ اینجا افتاد، دیدم خیلی راضی بود و یه جوری تعریف میکرد، من فکر کردم مشکلش حل شده، بعد گفت نه مشکلم حل نشد، مهم برخورد یه آدم بود. گفت که وقتی بهم گفت اینجوری شد و ازم عذرخواهی کرد و منم یه حالتی دیگه ناامید شدم، خواستم برگردم، گفت که بیا، گفتم بله، گفت بیا جلو، گفت تا حالا تو عمرت یه فرمانده لشکر بوسیدی؟ گفتم نه. خب یا ببوس. یه نکته خیلی خطرناک اینجا ذکر میشه، یه پرهیزه و یک حذره. میگه مبادا کسی به گونه عمل بکنه که بگه خب حالا برین مثلا با این برادر حل شد حل شد، حل نشد حل نشد دیگه. یعنی نیتش واقعا حرکت کردن برای حل مشکل نیست، نیتش این حالا تو رو درواسی افتاده، مثلا خجالت کشیده، یه چیزی شده که طرف اومده بهش رو زده، میگه خب بیا بریم باشه من حالا میگم، ولی واقعا ته قلبش این نیست که مسئله برادر مؤمنشو حل کنه. من سعا فی حاجت اخیه به غیر نیت، داره سعی ظاهری میکنه ولی واقعا نیتش نیت کمک و حل مشکل نیست. فهو لا یبالی قضیت ام لم تقضا، مهم براش نیست حل شد یا حل نشد این مسئله. فقط تبوء مقعده من النار، جایگاهش آتیشه. یعنی الظاهر میگه برادر مؤمنت داره سر کار میذاری، اینجور داره ظاهر سازی میکنی، رفیقت رو مثلا اینطور میپیچونی سر کارش میذاری، که مثلا الظاهر بگی آقا بسیار من زنگ زدم برای مسئله شما، یا تماس میگیرم یا پیگیری میکنم یا پیگیری کردم، یا الظاهرم مثلا یه حرکت ظاهری هم میزنه، ولی واقعا اینطور نیست نیتش که حل کنه مسئله رو. میفرمان جایگاهش آتیشه. اینطور کسی که خودعه میزنه با برادر مؤمنش. بعد خب باشد اشتباه کردیم، تصمیم میگیریم ظاهر سازی نکنیم، بریم و واقعی برای حل مشکل برادر مؤمنمون پیگیری کنیم. میگه خب چقدر جدی هستید در این مسئله، میخواید مشکل حل کنید، ولی واقعا تا کجا چقدر جدی هستید؟ باز اگر جدیتتون کمه باز به درد نمیخوره. کل توان، فرمایید کل توان، نه بخشی از توان. مثل این قسم هایی هست که میخورن تو این دادگاه های بعضی از دادگاه های بین المللی، میگه بگو قسم میخورم کل حقیقت را بگویم. چون وقتی میگه بگو قسم میخورم حقیقت را بگویم، معناش نیست که کل حقیقت رو بگه، میتونه بخشی از حقیقت رو بگه بخشی از حقیقت رو نگه. میگه نه بگو قسم میخورم کل حقیقت را بگویم. اینجا هم میگه قسم بخور که کل توانت رو به کار ببندی برای کمک به برادر مؤمنت. ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فی حاجت فلم یبالغ فیها بکل جهد، اگر که با تمام توانش نیامد پای کار برادر مؤمنش. فقط خان الله و رسوله و المؤمن، به خدا خیانت کرده، به پیامبر خیانت کرده، به مؤمنین خیانت کرده. و توان گذاشته ها، ولی توان درست حسابی نگذاشته، انرژی صرف کرده ولی انرژی کامل و درست حسابی صرف نکرده، یه جورای رفع تکلیفی گفته حالا حل کنیم دیگه تا اونجایی که از میگه در حد وسعم، در حد وسعم گفته میشه، ولی عملا چیزی که فرد به کار میبره حد وسعش نیست، شاید اقل وسعش هم نباشه. میفرماید که خب شما نمیتونی حل بکنیم، یا من وسعم نیست، میگه واسطه بشو، یه من ندارم، دستم خالیه، نه پول دارم، نه مسئولیت دارم، نه اعتبار دارم، نه جایگاه دارم، نه، میگه واسطه بشو، رو بزن، برو واسطه بشو، پیگیری بکن برش. ایما مؤمنن منع مؤمنن شیئا مما یحتاج الی و هو یقدر علیه من عند غیره، بابا تو میتونی اینو مثلا از طریق یک کسی رو میشناسی، آشنایی، خیری، بزرگی، بری معرفی کنی، واسطه بشی، زامن بشی، ارتباط برقرار بکنی، برای این برادرت از طریق غیر. اقامه الله یوم القیامه. چنین کسی اگر نکرد این کار رو میتونست واسطه حل مشکل بشود و نشد. اقامه الله یوم القیامه مسودن وجهه، صورت تاریک و سیاه، مزرقتن عینا، چشاش از حدقه بیرون زده، مغلولتن یدا، دستاش بسته شده و قل زنجیر خورده، الی عنقه، فیقالو هذا الخائن الذی خان الله و رسوله ثم یؤمر به الی النار. میتونستی به برادر مؤمنت کمک بکنی؟ کمک نکردی؟ بهش خیانت کردی؟ به خدا خیانت کردی؟ جایگاهش هم آتیشه. این ساده نیست که مثلا بگیم آقا ما خیلی ساده میگذاریم دیگه از کنار این اتفاقات. اینکه عرض کردیم این نظام ارتباطات اخوتی جامع ترین، کامل ترین، مستحکم ترین جامعه، این جامعیتشو و استحکامش به این سادگی نیست که به راحتی انسان بگه خب نشد نشد، نکردم، پیگیری نکردم. فرمود اگر وارد در جرگه برادری مؤمنین شدید اینقدر تبعات داره و اینقدر الزامات داره. این شاید اگر که با کل مثلا شبکه های تربیتیمون و کل نظامات تربیتیمون بناش رو بر این بذارن که به آدما اخوت یاد بدن، کل کار رو که بگن تهش این فرد چی یاد بگیره، تهش یاد بگیره حق اخوت رو ادا کنه. شاید عمده نظام تربیتی فرد درست میشه، عمده شاکله تربیتی فرد درست میشه. این اگر او سرگروه، اگر او مربی، اگر او مجموعه بناشون رو بذارن که این آدم نظام اخوت رو بهش معتقد بشه، یاد بگیره، اقدام بکنه. این یک مسئله خیلی مهمیه، چون خیلی اوقات اصلا ما نمیدونیم ته خواستمون از این آدم چیه، ای چی باید بشه، این کنشگری اجتماعیش چه کنشگری اجتماعی باید پیدا بکنه. بعد تلقیمون این میشه که مثلا سیلی شد، زلزله‌ای شد، یه گروه جهادی داریم، میریم یه روز، دو روز، سه روز یه خدمتی میکنیم، برمیگردیم، خیلی اتفاق مهمی رو رقم زدیم. حالا ببینید میفرماید اینطور نیست. میفرماید که برآورده کردن حاجت مؤمن قبل از اعلان حاجته. اگر هنوز اعلان نکرده بود، یعنی اعلان نکرده، خب من چطور متوجه بشم؟ میگه شما باید از حال برادر مؤمنت متوجه بشی، حالشو بپرسی، سراغشو بگیری، اطلاع داشته باشی. اذا علم الرجل ان اخاه المؤمن محتاج فلم يعطيه شيئا حتى ساله ثم اعطاه لم يؤجر عليه. آقا اگه اصلا اظهار حاجت کرد دیگه اجر نداره. چون یعنی اون که باید به وظیفتون عمل کنید که باید عمل بکنید، باید بهش بدید، ولی اون اجر و مزد و پاداشی که اساسا مطرح قبل از اعلان حاجته، نباید بذارید برسه به مرحله‌ای که بیان بکنه. چون در روایت بعد حضرت می‌فرماید که وقتی که حاجتش رو بیان می‌کنه، شما دارید فی الواقع ارزش آبروش رو بهش میدید، یعنی گذاشتید آبرو بذاره، نذارید آبروش ریخته بشه، نذارید اظهار بکنه فلانی من نیاز دارم، فلانی من مشکل دارم. میگه این اظهار میشکنه انسان رو، نذارید شکسته بشه در این اظهار. قبل از اظهار میبایست اقدام بکنید. روایات در این خصوص هم فرمان. اگر بخوام همین بحث رو ادامه بدم، این در بعد تازه مادی و دنیوی قضیه است که چه ثمرات و برکاتی داره که اخوت. حالا یه ابعاد دیگری هم داره که انشاءالله خدا توفیق بده در جلسات بعد عرض خواهد شد. خدای ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. رو حضرت امام عالی است متعالی میگرد، رهبر معظم انقلاب معید از برتر الى تشیع است. لا ارواح الشهداء والمؤمنین و من مات على ولایة امیر المؤمنین رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.